کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب زراعتی، ظهر شما بخیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون.
روز شما بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیدیم به وسط های بیشبال از وسط هم گذشتیم. کتاب رمان سوره الغراب نوشته محمود مسعودی، من با اجازه ادامه بدم.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
ممنون.
قربون شما.
47. تا توی بنبست خودمان بودیم خوب بود، هم قارقار کلاغ‌ها را از هر هشت جهت شهر می‌شنیدیم، هم سایه دیوارهای بلند دو طرف کوچه زور گرما را می‌شکست. ولی همین که پیچیدیم یونس خان را نمی‌دانم. خورشید نشست روی تخت سرم، رفت توی مخم، پیشانیم یکهو عرق کرد. اولش به خاطر سه سطل آب سردی که چند دقیقه پیشش روی خودم ریخته بودم و سردیش هنوز توی مخم بود بهم چسبید. ولی بعد، نه اینکه ایوب خان هم خوش صحبت است و داشت یک چیزهایی درباره اشراق و انوار می گفت، سرم جوری گرم شد که دیگر داشتم پاک از حس می افتادم. حالا هرچه می رویم مگر به سرو وسط کوچه می رسیم. مطمئنم که وانست داده بودیم و عقب عقب هم نمی رفتیم، ولی بهش نمی رسیدیم. همچین سیاهش کرده بودند که به نظر می آمد همین حالها با زبان بی زبانی از همان دور داد بزند، نمی شود یک تک نثر مسجع هم درباره من بگویید. اگر داد میزد و به گوش ترابخان میرسید، باید میماندیم توی آن جهنم که یونس خان مسجع بگوید. خوشبختانه نمیدانم چطور از کنارش رد نشده سر در آوردیم توی خیابان. تازه آن وقت بود که فهمیدم از خلوتی بنبست و حتی از آفتاب کوچه و آن سرو سیاهی که نمیشد بهش رسید و احتمال هم داشت که ایوب خان نثر مسجع برایش بگوید و بعد ازش رد نشده، معجزه‌ای شده بود و یکو افتاده بودیم توی خیابان، خوشم آمده بود. خوب کرده بودیم سوزن و ارزن با خودمان نبرده بودیم که جمعیت و کلاغ‌ها را تخمین بزنیم. هوا آنجور خفه و تا چشم کار بکند، سیاهی سر و سیاهی کلاغ‌ها و سیاهی همه چیزهای دیگر. یونس خان هم شاعر، معلوم است که آدم خوشش می‌آید. ایوب خان می‌گفت که سیاه گرما را توی خودش نگه می‌دارد، آدم را بی‌حس‌تر می‌کند. تراب خان می‌گفت عجب گرمای سرگرم کننده است آقا یونس. بالای همه سردرها سیاه بود و همه دیوارها سیاه بود و از پنجره‌های دو طرف خیابان بیرق‌های سیاهی بیرون زده بود به چه قشنگی. باد هم تکانشان می‌داد و بس که تعدادشان زیاد بود، گاهی نسیمی مثل نسیم بادبزن حصیری جمعیت را باد می‌زد. خوشم آمد که هر قولی توی کتاب سیاهشان داده بودند خوشقولی کرده عمل کرده بودند. درخت‌ها را هم سیاه کرده بودند و اگر بگویم یک برگ سبز گذاشته بودند، نگذاشته بودند. یکی یک پرچم سیاه کوچک هم به هر کدام داده بودند. انجمن انقدر خوب عزا را هماهنگ کرده بود که چشم‌های ترابخان از غرور اشک افتاده بود. انقدر قشنگ همه چیز را سیاه کرده بودند که حتی ایوب خان که همیشه از همه چیز دلخور است نتوانست ایرادی بگیرد. فقط آسمان بالای خیابان بین ساختمان‌های بلند و سیاه دو طرف خیابان بدبختانه هنوز عین رودخانه‌ای که آبش را عین هو آب دریا آبی کرده باشند آبی بود. من هیچ وقت دریا ندیدم. یونس خان دیده، میگفت آبش عین هو آب لگنی که بهش نیل زده باشند آبی است. کلاغ‌ها را که ول کنیم چرک رخت‌ها نیلاب لگن را سیاه می‌کند، آن وقت ما خوشمان می‌آید که رخت‌هامان را انقدر خوب شسته‌ایم، مگر نه تراب خان؟ البته این خیابانی که توش بودیم، حالا لازم نکرده بگویم کدام خیابان، چون گفتنش محله ما را سر زبان‌ها می‌اندازد. خوبیت ندارد که همه بفهمند سروی توی یکی از کوچه هاش هست که می شود بهش نرسیده ازش رد شد. می ریزند بهش قفل و کلید و تنظیف و پارپوره می بندند. آن وقت باید از آنجا هم کوچ کنیم که خانه های ما را با بولدوزر بریزند و دور درخت ذریح بگیرند و کنارش یک مهمان خانه درختی بسازند و خلاصه صندوق اعانه و کرنا و نقاره و عاقبت انقدر چیزها که اگر حسابدار چاپخانه را هم بیاورند از پس صورتبرداری اموالش بر نمی آید. تازه گفتنش تغییری هم در اصل موضوع نمی دهد. وضع همه خیابانها در آن روز آن ساعت همین طوری ها بود و همه خانه هاشان را ول کرده آمده بودند جنازه را حرکت بدهند. خلاصه این خیابان مستقیم که به میدان بزرگ نمی رفت، آن تحتها آن دور دورها می پیچید به راست توی یک خیابان دیگر، بعد ته آن به گمانم یکی دو سه چهار بار دیگر می پیچید به این طرف و آن طرف، بعد نمی دانم کجا از قرار معلوم باید میخورد به میدان بزرگ که هم از خانم خیلی دور است هم از چاپخانه. ولی کدام چاپخانه؟ تروفچین میگوید خیلی بزرگ است، اصلا بساطی است، 23 خیابان توش میخورد. پس بخور بخور است، بیعقل. خوشم آمد که مرا از شرش خلاص کردند. صفوان میگوید بیچاره میشوی اگر بخواهی از این ور میدان بروی آن ور میدان. من فکر میکردم که یک همچین چیزی باید یا بیابان باشد یا یک چیز جدیدی که من تا حالا ندیدم. بس که بزرگ است آدم توش گم میشود، هیچ کس دیگر نمیتواند همچین بساطی درست کند. یعنی میدان هم می شود که اینقدر گل و گشاد باشد؟ یقین کردم که باید اسم دیگری برایش پیدا کنند. فکر کردم به بیابانهای ده خودمان. دهاتی نیستم ها، ولی همش فکر می کنم دهاتیم، تا ببینم که می شود آدم توش گم بشود یا نه. هرچه کردم، یعنی هرچه خواستم خودم را توش گم بکنم، دیدم گم نمی شود. دیدم همه جاش را می شناسم. خیلی جالب است که آدم همه جای جایی را که هیچ وقت توش نبوده بشناسد، ولی هیچ جای جایی را که همیشه توش بوده نشناسد. ترابخان همه کوچه پس کوچه های بهشت را می شناسد، ولی توی محله خودمان اگر تنهاش بگذارم گم می شود. مثلا کجاش می توانستم گم بشوم؟ دوروبرهای عجب مزارع درب و داغونی، نه پایینهای این جالیزها رو باش، دیدم آنجا هم نه. مسخره است که کسی طرفهای این زمین که حالا حالاها محصول دادنی نیست گم بشود. این بود که خندیدم چون دیدم خنده دارد که آدم توی بیابان گم نشود ولی توی میدان شهر گم بشود. چرا میخندی؟ با هم پرسیدند. نگفتم. گفتم هیچی همینطوری. ناقلاها چند لحظه پیشش به دروغ گفته بودند. چون دوتایی بنا کردند از مزه عقلم تعریف کردن. شیرین عقل. میخواستم بگویم شما به چه حقی عقلم را دزدیدید، بردید، چشیدید؟ نگفتم. اگر هم میگفتم چرا میخندیدم دستم میانداختند. اینطوری بهتر شد. حتما برای همین از عقلم تعریف کردند. حتما تشنه عقل بودند. یک قلوب رفته بودند بالا، ازش کم که نمی شود. توی خیابان هم که یاد این موضوع ها افتادم خیلی خوشحال شدم که دلیل خندم را بهشان نگفته بودم. گویا انقدر خوشحال شدم که برای خودم یک لبخند هم زدم. چون مردی که پهلوم بود جوری نگاه هم کرد که انگار عمل خلافی ازم سر زده بوده. شاید فکر کرده بود که به جمعیت پوزخند زدم، ولی نباید این فکر را می کرد، چون اولا خودم هم توی جمعیت بودم و دوما این دومی انقدر مهم است که باید اول می گفتم. من اصلا نمی دانم چجوری پوزخند می زند. چند بار از تراب‌خان خواستم فندش را یادم بدهد، نداد. گفت حسودم، یاد نمی دهم. تازه او باید آن نگاه را به خودش می کرد که دم به دم کلاغش را از این دست به آن دست می کرد و آنجای خودش را می خاراند. من که کاری به کار کسی نداشتم. توی فکر و خیالهای خودم بودم و یک لبخندی هم حالا گیرم که برای خودم می زدم. مگر جنازه را تکان داده بودند که قیافه ماتم زده به خودم بگیرم. تا وقتی که تکان به ما نرسیده بود می شد فکر کرد که تکانش ندادند، که نیست، که همه امان آمده بودیم توی خیابان تا مثلا بفهمیم شهر چقدر جمعیت دارد، یا آمده بودیم برای خودمان به آسمان نگاه کنیم. قدقن که نیست آدم به آسمان نگاه بکند، یک لبخندی هم برای خودش بزند. چطور او دم به دم کلاغش را از این دست به آن دست بکند و آنجاش را بخاراند اما من نتوانم یک لبخند بزنم؟ این دیگر واقعا سوز دارد. بعضی ها چقدر پرتوقعند. تازه گیرم جنازه را هم حرکت داده بودند، مگر توفیری برای من می کرد؟ اصلا من از خواب بیدار شده بودم و آمده بودم تا ببینم مردم با سیاه‌های تنشان که می‌ریزند توی خیابان سیاه شده شهر چه شکلی می‌شود، قشنگ می‌شود. ولی انقدر لجم گرفت آنطوری نگاهم کرد. من هم عوضش یک نگاهی انداختم به آنجاش که خارشش می‌داد. بعد چشمم را برایش نازک کردم، روم را برگرداندم، به خیابان نگاه کردم. 48 نقشه شهر سوره کلاغ. اینجا نقشه ای هست که با علامت ها و نشانه هایی که کنارش نوشته شده: محدوده شهر قدیمی و کوچه هاش، اسلحه خانه، برج های دیدبانی، قبرستان، درختزار، چمن، خیابان های اصلی، خیابان های فرعی و کوچه ها. 49 سریع اتفاق می افتد. صدای شلیک یک تفنگ شکاری، سقوط یکی از مرغابی ها، به هم ریختن زاویه پروازشان با کمی تأخیر نسبت به گنجشک ها، لای شاخه های لخت ناپدید شده با بستن زاویه از بیراهه به دشت می رود. دشت باز است. راحت تر می شود مراقب اطراف بود. این صداها برایش آشناست. تیر را می شناسد. اگر به تنش بنشیند می اندازد. افتادن مرغابی را دیده. بارها دیده. ولی تن او هدف این تیرها نیست. چراش را نمی داند. اگر خودش را مخفی می کند، علتش ترس یک بارگی شلیک و حساب احتمالات است. موضوع جسه هم نیست. گنجشک ها و کبوترها با با آن یک ذره گوشتشان بیشتر در معرض خطرند. علتش هرچه باشد گلمند نیست، حتی خوشحال است. بیشتر از این خوشحال است که بالهاش سالمند. اگر توی آن صاعقه بالهاش آسیب دیده بودند، تا حالا 7 استخوان پوسانده بود. نه اینکه شب هم بود، بهتر دیده میشد. توکایی را که لای منقارم می آوردم ول کردم، گفتم جوجه هام. قارقار کنان دور درخت آتش گرفته پرپر می زد. جرأت نمی کرد به لانه نزدیک بشود. آنهای دیگر داشتند با لانه می سوختند. فقط او خودش را انداخته بود روی زمین و تقلا می کرد پر بکشد. توی جز و جز درخت جیک جیکش را خوب به موقع شنیدم. تا پیداش کردم یک پاش را به منقار گرفتم، پریدم. شب را روی تخت سنگی به تماشای سوختن درخت سر کردند. آفتاب که زد بین تخت سنگ ها کنده سوخته‌ای جای درخت سرپا ایستاده بود که هنوز دود می کرد. اگر یک خورده می لنگند، برای این است که پای نرم و نازکش لای منقارم آسیب دید. بس که پریشان بودم نکردم توی چنگال هام بگیرمش. ناشی بودی ننه. حالا نخواسته سرکوفتش را به ننت بزنی. پرنده به بالش پرنده است، نه به پاش. میلنگی که میلنگی. پیشنهاد بیبیش بود که به محض مردن ننه از آن کوههای صخره‌ای به این درخت زار و دشتهای هموار دوروبرش کوچ کردند. کمی دورتر از زاغهای درختزار که شباهت اندکی به خود آنها داشتند، روی سپیدار پای چشمه لانه زدند. فرشی از پشم و پر رنگی با هم بافتند. کف لانه را که از شاخه های خشک خاردار بود پوشاندند. دیگر زمستان بود، برف هم باریده بود، باید عشق بازی می کردند. حالا روی درخت بودند یا روی زمین، بالهاش را آویزان می کرد، دمش را باز، سرش را کمی به جلو به سمت پایین دراز می کرد و با منقار پر از خوراکی جلوی بیبی خوشگلش که خودش را برای او لوس می کرد و نمی خواست به سادگی راه بدهد، انقدر خم و راست می شد، انقدر می نشست و پا می شد که خلاصه اغواش می کرد. توی آن زمستان چند بار عشق بازی کردند. کاش شمرده بود. 50. خیابان دیگران خیابانی نبود که همیشه جز ماشین چیز دیگری توش به هم نمی رسید و من سر به زیر از پای دیوار پیاده روش که حالا یادم نیست چه رنگی بود تندی رد می شدم تا نرسیده به دوراهی تهش از سومین کوچه سمت راستش بپیچم و بعد هی 8-9 بار دیگر هم بپیچم تا بروم آنجایی که بعد از کلی پیاده روی میرسم به ایستگاه اتوبوس چاپخانه. کدام چاپخانه؟ هیچ وقت هم به بالاهاش، یعنی به ساختمانهای دو طرف خیابان توجه نکرده بودم. تا پیش از روز تشییع جنازه اگر ترابخان از من میپرسید آقا تراب، اگر گفتی بالای نانوایی چی هست، جواب می دادم معلوم است چی هست، بامش. ولی نه احمق جان، 5-6-7 طبقه خانه است. توی همان گرما فکر کردم که زمستان ها چه کیفی می کنند آنهایی که بالای نانوایی می نشینند. البته تابستان ها جهنم می شود، ولی من به اینهاش دیگر فکر نکردم تا دستی دستی مردم را نیندازم توی آتش جهنم. هرچه نباشد هم محله‌ای که هستیم. یا مثلا آن دیواری که دیگر سبز نبود و من همیشه از کنارش که رد می شدم به خودم می گفتم عجب باغ مصفایی باید این پشت باشد. هیچ باغ مصفایی پشتش نبود، اصلا باغ نبود. چقدر حسرت چیزی را خوردم که بعد فهمیدم نیست. پشتش خرابه است که تا خرخرهش از ماشین اسقاط پر شده. از وسط خیابان میشد راحت سواری قرازه ای را روی بام یک اتوبوس قدیمی دید. از آن دماغدارهاش، از همانها که هفته دو بار می آمد ده. برگشتنی می دویدیم دنبالش، توی گرد و خاک پشتش گم می شدیم و بعد پدر و مادرهامان هرچه می گشتند دنبالمان دیگر هیچ وقت پیدامان نمی کردند. دماغش را نمی دیدم، ولی از باربندش پیدا بود که از همان دماغدارهاست. ماشین سواری روش مثل مال من نبود، من ماشین ندارم، مثل مال حروفچین و صفه بند بود. ما ستایی با هم کلاس رانندگی دیدیم. آنها سر کلاس ها کلاه گشادی سرم می گذاشتند، نمی گذاشتند جلوم را ببینم، رانندگی یاد بگیرم. برای همین نمی دانم ماشین خودم احتمالاً چجوریست، ولی مال آنها مثل هم است. رنگشان قبلا فرق می کرد، بعد دادند هر دو را یک رنگ کردند. مال صفه بند یک رنگی بود که من خوشم نمی آمد، تو ذوق می زد. رنگ مال حروف چین بهتر بود، نجیبانه بود، ولی خودش نانجیبی است که حد ندارد. شبها قابلمه نهارش را که باز می کند، آخر ما نهارمان را نمی دانم چرا نیمه شب می خوریم. یک بفرما هم نمی زند، بس که نانجیب است. تخم سگ به گمانم دست پخت زنش خیلی خوب باشد، تا خرخره می خورد. انگار جغد توی شکمش نشسته. توی مسترا هم خیلی می ماند. چند بار از مال خودم به فرماش زدم که او هم بزند، نزد. گفت تو مال خودت را بخور، من هم مال خودم را می خورم. هر کسی مال خودش را خورد. مال من تعریفی نداشت. صفه بند هیچ چیز نمی خورد. همیشه یه سال روزه است، کارش است، کاسبی می کند. بعد کاسبی که کرد قالیچه می خرد. نه اینکه روزها می خوابد، شبها روزه می گیرد. جای همه محلهشان شبها روزه می گیرد. لامذهب بیدین بیناموس نرخش را هر سال می برد بالا. تورم است. می پرسم چی تورم است؟ نمیگوید. مشتریهاش بهش اعتماد دارند، خیلی. حروفچین چند بار بهش گفت بخور، بشکن، مشتریهات که نیستند ببینند. گفت جاسوسهاشان که هستند. نمیدانم چرا فکر کردم مقصودش به من بوده. گفتم من که اصلا نمیدانم تو خانه‌ات کجاست و مردم محلت کیها. گفت اگر هم میدانستی نمیگفتی، بروز نمیدادی. دیدم راست میگوید. دیگر چیزی نگفتم. بهم بر نخورد. اینجور چیزها برخوردن ندارد. اینجور چیزها برخوردن ندارد که. جاسوسی است دیگر، ناموسی که نیست. 51. بیش از 1000 متر توی دشت رانندگی میکنید و وارد یکی از جاده های جنوبی شهر می شوید که اگر سر شب نبود ادامه اش را به وضوح بیشتری آن دور دورها روی سینه کوه می دیدید که به صورت مارپیچ تا حوالی قله پیش می رود. چشمتان با کمبود نور مواجه است. دست راستتان چراغ‌های جلو را روشن می کند. علتش بیخوابی های اخیر هم هست. در واقع مدت هاست که نخوابیده اید. فکر میکنید که اگر باد خنکی که از پنجره با فشار توی آستین و زیر پیرهنتان میپیچد نبود، احتمالاً عرق میکردید. هرچه به کوه پر درخت روبرو نزدیکتر میشوید، هوا شرجیتر میشود. حرکت چراغ اتومبیلی را بالای کوه تشخیص میدهید که مثل ستاره سوسو میزند. مسیری را از راست به چپ طی کرده، بعد از چند ثانیه ناپدید شدن دوباره آن را می‌بینید که یک پله پایین‌تر از چپ به راست در حرکت است. از توی آینه جلو نگاهی به صندلی عقب می‌اندازید. کلاغتان توی قفس میله‌ای بزرگش آرام نشسته، با چشم‌های نور خورده به شما و به جاده نگاه می‌کند. 52. نه، برف نباریده. زاغ‌ها توی دشت آفتاب خورده می‌چرخند و پرحرفی می‌کنند. زاغ‌ها توی دشت آفتاب خورده می‌چرند و پرحرفی می‌کنند. عیب از چشم‌هاش است. بهتر. کاش دیگر هیچ وقت برف نبارد. هر بار که باریده حالش را بد کرده. حتما خودش هم فهمیده بود که آب و هوای مرطوب اینجا به تخمهاش نساخته. چقدر خودش را برای اولوس میکرد. اولین دوره کرچیش بود. 21 روزش سر رسیده بود و هنوز دیده نمیشد که جوجه از تو به دیواره تخمها نک بزند. نه ترکی نه سوراخی. خب او هم بنا کرد روزها را شمردن. بی بی بهش تهمت می زد که حساب کردن بلد نیست. چه می دانست که نباید بدخلقی بی بیش را به حساب کرچیش بگذارد؟ چه می دانست که نبایستی آن همه اصرار می کرد که از وقتش هم گذشته؟ چه می دانست که فرداش حتما همان وقتی که پی شکار و دانه برای یک خانوار زمین و آسمان را به هم می دوخته، بی بیش روی تخمهای اسقاطش از قصه دق می کند می میرد. حوالی غروب خوشحال و غارغار کشان با چلچله چاقی توی چنگالهاش به لانه بر می گردد. می بیند بی بی سرش را زیر یک بالش گرفته، دیگر نمی تواند تکانش بدهد. پیشترها ننه مرده بود، بعدش هم بی بی. پیشترها ننه مرده بود، بعدش هم بی بی. برای چی باید اینجا میماند؟ برای کی؟ چند روزی پریشان توی لانه دور خودش و دور بی بی گشت. از لجش تخمهای اسقاط را یکی یکی خورد. بی بی سرد شده بود. داشت بو میگرفت. داشت پیش چشمهای خود او کرم میگذاشت. یکو به سرش زد. برش دار، ببرش همان جا که بودید. راه درازی بود ولی بردش. پای کوه درخت کوچولویی پیدا کرد که خیلی به بیبیش می آمد. گذاشتش توی سایه درخت و زودی پر کشید که پاگیرش نشود. دور شد ولی نتوانست خیلی دور بشود. تکه های کوچک و غلیظ ابر دور سرش چرخیدند و کوه و دره زیر بالهاش توی هم رفتند و از هم وا رفتند. چیزی نمانده بود مثل لاشه‌ای بیفتد روی تخت سنگ‌ها. چه شده بود؟ اصلاً رسمشان نبود که آنطور دلنازکی بکند، فکری بشود که برگردد و مخفیش بکند. ننه را مخفی نکرده بودند، گذاشته بودند پای درخت توی سایه. اما او بیویش بود، بی بی خوشگلش بود. وقتی که رسید هنوز به زمین ننشسته، یکی از همینهایی را دید که حالا تیربار به دوش میگیرند و میآیند توی درختزار مرغابی میزنند. داشت با چیز براقی که دستش بود میکوبید توی فرق سر یکی مثل خودش. کوبید و از پا انداختش و خونش را که ریخت به دور و بر خودش نگاه کرد و فریاد کشید. فریادش توی کوه می پیچید. انگار نمی دانست چه کارش بکند. تا او را دید که با احتیاط کنار بی بی به زمین نشسته، با ترس و لرز چاله‌ای کنده، بی بی را با منقارش توی چاله انداخته و دارد زیر خاک مخفیش می کند، بنا کرد با همان چیز براق زمین را کندن. او دیگر از ترسش نماند که تماشا کند. خوب که اوج گرفت، چرخ کوچکی زد، دید با پر کردن چاله دارد زیر خاک مخفیش می کند. خب آقای حمید، وقتمون تموم شد امروز.
بله،
بقیه رو بذاریم دیگه تا فردا. خداحافظی کنم از شما و انشالله سلامت باشید و به اداره برنامه هاتون برسید.
تشکر میکنم از لطفتون. متشکرم. روز بخیر.
خدا نگهدار.